ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 8 بهمن 1401 شمسی برابر است با 28 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون رسونیم.
با سلام. سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام 3 جوان معترض در نوشهر مازندران هشدار داد و تاکید کرد که احکام آنان پس از اعتراف اجباریشان زیر شکنجه صادر شده. ارشیا تک دستان 18 ساله و مهدی محمدی فرد 19 ساله هر یک 2 حکم اعدام و جواد روحی 31 ساله نیز 3 حکم اعدام گرفتند. این 3 جوان پس از شرکت در اعتراضات 30 شهریور در نوشهر بازداشت شدند و اتهامات آنها محاربه و افساد فعل ارض اعلام شده. به نوشته عفو بین‌الملل، شکنجه‌های هولناکی که بر این 3 نفر اعمال شده از جمله شامل آویزان کردن، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و گذاشتن یخ روی بیزه ها به مدت 2 روز بوده است. بنابر همین گزارش، این شکنجه ها باعث مشکلات جسمی و روانی این 3 نفر از جمله خونریزی مقعدی، عدم کنترل ادرار، اختلالات حرکتی و گفتاری و شکستگی کتف و انگشت پا شده است. مناطق مختلفی از شهر تهران از جمله تهران پارس، صادقیه، شهرک باقری، محله سازمان آب، شامگاه جمعه شاهد سردادن شعارهای شبانه از داخل خانه‌ها و فراز مجتمع‌های مسکونی بود. شهرهای مختلف ایران از جمله تهران و شیراز نیز روز و شامگاه جمعه صحنه شعارنویسی معترضان بود. در همین حال در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر زاهدان نیز شهرستان راسک شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و خواستار توجه مقامات به خواسته های مردم شد.
عدالت ایران چیز بزرگ نمیخوان، چیز زیاد نمیخوان، عدالت میخوان، آزادی متعارف و مشروع میخوان. و مردم ایران امروز به فقر و به تنگدستی و به مشکلات گرفتارن. مردم ایران
معترضان پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید بار دیگر در خیابانها شعار سر دادند. سایت حالوش از تیراندازی و پرتو گاز اشکاور به سوی مردم معترض در زاهدان خبر داد و گزارش های دیگر حاکیست که نیروهای لباس شخصی در ساعتهای پایانی جمعه 10 تن از شرکت کنندگان به ویژه نوجوانان و جوانان را در زاهدان بازداشت کردند. فاطمه سپهری فعال سیاسی از سوی دادگاه به 1 سال زندان و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. بر اساس این حکم خانم سپهری به توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام متهم شده است. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. چند بازیگر اصلی فیلم سینمایی چرا گریه نمی‌کنی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی عدم تمایل خود برای حضور در جشنواره حکومتی فیلم فجر را اعلام کردند. بازیگران این فیلم روز جمعه در اینستاگرام با انتشار هشتگ‌های مهسا امینی و زن زندگی آزادی همراهی خود با اعتراضات 4 ماه گذشته را نشان دادند. در زیر بیانیه نام چند بازیگر شناخته شده این فیلم سینمایی به این گونه آمده: هانیه توسلی، فرشته حسینی، مانی حقیقی، نهال دشتی، امیر حسین فتحی، باران کوثری و علی مصفا. و معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه از حذف منابع مالی برای تغذیه رایگان در مدارس در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ستاری‌فر گفت سازمان برنامه و بودجه هیچ تخصیص بودجه‌ای برای ارائه تغذیه در مدارس به وزارت آموزش و پرورش نداده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مرور میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. در این مجله از واکنش ها به حمله سفارت جمهوری آذربایجان در ایران براتون میگیم. گفتگویی داریم با حسین علیزاده، دیپلمات سابق در ایران، در مورد این حمله. و گفتگویی داریم از اجرای دست کم 55 حکم اعدام طی 26 روز اخیر در ایران. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش ها همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. حمله مرگبار روز گذشته به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اگرچه از سوی مقامات جمهوری اسلامی یک موضوع شخصی و خانوادگی قلمداد شده، اما طرف آذربایجانی با توجه به تنش‌های متعدد میان دو کشور و تهدیدهای پیشین به سفارت این کشور در تهران و لندن، این حمله رو یک اقدام تروریستی عنوان کرده. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم پروانه وحیدمنش که نگاهی داشته به این حمله مرگبار که در روز جمعه هفتم بهمن در تهران اتفاق افتاده. پروانه، اساساً از این حمله برای ما بگو، واکنش‌های زیادی رو در پی داشته، از این واکنش‌ها چه اطلاعاتی داریم در حال حاضر؟
سلام به تو نسرین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو هم اشاره کردی، این حمله روز گذشته در تهران اتفاق افتاد در سفارت جمهوری آذربایجان. تهران و مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند که موضوع رو به یک نزاع خانوادگی تقلیل بدن، اما در طرف آذربایجان رئیس جمهوری این کشور الهام علیف این حمله رو یک اقدام تروریستی عنوان کرده. حسین امیر عبداللهیان دیشب پس از دیدار از مجروحان این حادثه در بیمارستان شهدای تجریش بار دیگه گفت که این حمله تروریستی نبوده و ایران آماده روشن شدن ابعاد ماجراست. روایتی که از توی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی مطرح میشه نسرین و با فرد ضارب یاسین حسین زاده هم گفتگوی صورت گرفته، او میگه که فروردین ماه همسرش به سفارت مراجعه کرده، باز نگشته، او فکر کرده که همسرش در سفارته و چون پیگیری‌هاش از طریق سفارت نتیجه نداده تصمیم گرفته که حمله کنه به سفارت. دختر او هم با صدا و سیما با دختر او هم مصاحبه میکنه، ولی او میگه که به پدرش گفته بوده که مادرش در آذربایجان هست و در سفارت به سر نمیبره، اما طرف آذری این مسئله رو رد میکنه. شامگاه جمعه وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفتش که طبق معاهدات بین المللی امنیت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی برای جمهوری آذربایجان بر عهده ایران هستش و تا به نتیجه رسیدن پرونده و شناسایی دقیق هویت عامل این حادثه جمهوری اسلامی این موضوع رو دنبال میکنه. رسانه‌های آذربایجانی روز گذشته اعلام کردند که تا دیروز 5 بار تلاش شده که به سفارت این کشور در تهران حمله بشه، حملات دفع شده. اعلام کردن که سفارت آذربایجان جمهوری اسلامی رو در جریان قرار داده بوده، اما اونها معتقد هستن که جمهوری اسلامی کوتاهی کرده. اولین بارم نیستش که چنین حمله‌ای صورت گرفته. مرداد امسال یک گروه شیعی به سفارت جمهوری آذربایجان در لندن حمله کرد، پرچم لبیکیا حسین بر در اون افراشت و خبرگزاری سپاه پاسداران گفتش که اینها عوامل گروه صادق شیرازی بودن که خب وابسته به جمهوری اسلامی هم هستن. اما وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده که ایران مسئول این حمله هستش. سخنگوی وزارت خارجه گفته که خارجه آذربایجان گفته که طرف ایرانی باید مسئولیت رو به عهده بگیره. اعلام شده که سفارت تخلیه شده، هرچند امیر عبداللهیان امروز اعلام کرد که این مسئله کذب هستش و افراد سفارت رو تخلیه نکردن. و وزارت خارجه آذربایجان همچنین گفته که یک کارزار ضد آذربایجانی در ایران ایجاد شده که باعث تحریک چنین حملاتی میشه.
پروانه، در سطح بین المللی هم شاهد حجم وسیعی از واکنش ها بودیم، به خصوص از سوی کشورهای دیگه، کشورهایی که دوست در واقع کشورهای آذربایجان بودن و شاید بعضی از اونها که ایران رو مقصر دونستن در این زمینه. از جزئیات این واکنش های بین المللی برای ما بگو.
نسرین، مسئله تامین امنیت سفرا، کارداران و اعضای سفارتخانه ها خصوصا در سفارتخانه هر کشور که خاک اون کشور محسوب میشه، یک مسئله حقوقیه که همه کشورها در سطح بین المللی به اون پایبند هستن. خب اتفاقی که دیروز افتاده اتفاقی هستش که نوعی حمله به خاک آذربایجان محسوب میشه. ما هم در ایران شاهد بودیم از همون ابتدای انقلاب 57 بارها این حملات صورت گرفته به سفارتخانه های کشورهای مختلف، حمله به سفارت آمریکا، بریتانیا، عربستان و دانمارک، و این مورد هم که خب یک کشته بر جای گذاشته. دیروز اولین واکنش رو از توی کشور ترکیه داشتیم. همون دقایق اولیه خبرگزاری آناتولی اعلام کردش که وزارت خارجه این کشور بیانیه‌ای داده، گفته عاملان این حمله مفروض باید فوراً شناسایی و به دستگاه قضایی سپرده بشن، و گفتن دوست کشور آذربایجان و در کنار اون باقی میمونن. ماری آزاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرد که کشورش از این حادثه شوکه شده و حمایت خودش رو از کشور آذربایجان اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا هم شب گذشته در بیانیه‌ای حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران رو محکوم کرد و خواستار پیگیری و تحقیقات فوری در مورد این خشونت به گفته وزارت خارجه آمریکا غیر قابل قبول شد. سازمان ملل واکنش نشون داده، خواهان تحقیقات فوری شده، محکوم کرده این حمله رو. همچنین وزرای خارجه بلاروس، گرجستان، مولداوی، اوکراین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ازبکستان، هلند، عراق، قزاقستان، لهستان، اسلواکی، مصر و سفیر بریتانیا و اسرائیل در باکو هم با محکوم کردن این حمله از جمهوری اسلامی خواستند که هر چه سریع تر تحقیقات رو آغاز کنه و تلاش کنه که این ماجرا روشن بشه. نسرین،
سپاسگزارم از تو. پروانه وحیدمنش بود که از واکنش های بین المللی در مورد حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در ایران برای ما گفت. اما در همین زمینه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی در تأمین امنیت این سفارتخانه پیش از این کاری نکرده بود.
شاید مسئله این حمله که اتفاق افتاده یه مقدار داره ابهام و ایهام هست، به این معنی که شخص زاره به راحتی وارد ساختمان سفارت شده. این یعنی چه؟ یعنی که از نظر پروتکلی دولت میزبان موظف هستش که محیط بیرون سفارت رو تأمین امنیت برقرار بکنه، اما داخل سفارت متوجه خود سفارتخانه هست. به این معنی که مثلا در چرخان بگذارن، مثلا موانع الکترونیکی بگذارن. ما الان در تصاویری که دیدیم شخص راحتی وارد در سفارت شده، هیچ محدودیتی وجود نداشت. از این جهت اولا میخوام بگم که این روشن هستش که تمهیدات کافی از طرف خود سفارت انجام نشده، اما در بیرون سفارت ما شاهد نیستیم که اون سربازی که اونجا هست به صورت فلفور عمل کرده باشه. وقتی میبینه که زاره با اسلحه وارد سفارت شده، از او هیچ واکنشی نمیبینی. وقتی اینها رو کنار اونچه که باکو اعلان کرده، مبنی بر این که تاکنون موارد دیگر حمله وجود داشته ولی تاکنون رسانه‌ای نکردن، به نظر من مسئولیت متوجه هر دو طرف هستش. هم دولت ایران که میبایستی تمهیدات بیشتری رو فراهم میکرده یا توصیه‌هایی میکردن که موانع امنیتی مثل در چرخان تا الکترونیکی رو سفارت تهیه میکرده، و همچنین این وظیفه خود سفارت هم هست. وقتی که یک یا دو مورد یا سه مورد یا چهار مورد اتفاق افتاده، میبایستی تدارک این مسئله رو میده. به هر حال این سالب مسئولیتی که دولت میزبان یعنی در اینجا ایران بوده نیست، و به نظر میرسه که اقدامات تمهیدات لازم برای حفاظت بیرون ساختمان سفارت که وظیفه دولت میزبان هست بنظر کافی انجام نشده.
مهدی حاجیان سخنگوی فراجا گفته که ما برای تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک هیچ مشکلی نداریم و تلاشمون رو در این مورد میکنیم. اما پیش از این ما حملاتی رو در سفارتخونه‌های عربستان و انگلیس داشتیم که منجر به بسته شدن این سفارتخونه‌ها شده.
ببینید جمهوری اسلامی رکورددار حمله به سفارتخانه‌های مقیم هست. یعنی در هیچ کشور دنیا شما سراغ ندارید که این تعداد حمله به سفارتخانه ها شده. مانند اینکه در سال 94 به سفارت عربستان حمله شد، در سال 90 به سفارت بریتانیا در تهران حمله شد، بیشتر از اون به سفارت دانمارک حمله شده بود، به سفارت مصر حمله شده بود. بزرگترین و مشهورترین مثال هم که سفارت آمریکا است، حتی از او به عنوان لانه جاسوسی نامدن تعبیر کردن که تعبیر بسیار گستاخانه ای هستش، به خاطر اینکه اگر یک سفارتخانه کار جاسوسی هم شما داره انجام بده تعطیلش میکنه، نیروها رو میفرسته، نه اینکه پرسنل او رو گروگان میگیرید و میگید اعدام میکنم. خب ببینید اگه این موارد عدیده رو در نظر بگیرید، در هیچ کشور دنیای به این شدت اتفاق و افزون برید. مسئله ای که مثلا در مورد عربستان و بریتانیا اتفاق افتاده بود، حالا آمریکا رو میگیم اوایل انقلاب بوده و خیلی اوضاع به هم ریخته بود، دولت موقت هم قدرتی نداشته کنترل بکنه، دفع انقلابی بوده. اما در موارد بریتانیا و عربستان سعودی تصاویر وجود داره، پلیس آمده، اکیپی از پلیس اون گوشه ایستاده، معلوم هستش که به اونها فرمان داده نشده است که دخالت کنید، مهاجمین رو بیرون بکنید، نه کاملا به اون گوشه ایستادن، مهاجمین رو وارد ساختمان سفارت دادن و این موارد رو انجامش دادن. حالا از این موارد هم بگذاریم، همین ماهای همین هفته های اخیر مگه نبودش که در دیوار سفارت بریتانیا که دیوار خیلی دراز و بلندی هم هستش، تکه تکه اونجا آمدن شعارهایی رو علیه سفارت بریتانیا نوشتن، سفارت فرانسه همچنین، سفارت آلمان همچنین. خب آیا یک نفر از این افراد دستگیر شده؟ خب میگم با این مثال ها و سوابق تاریخی که وجود داره به خوبی میتوان مثال دریافت که جمهوری اسلامی به واقع در بسیاری از موارد تعلل آمدانه کرده، به گونه ای که کاملا تهاجم کننده ها با دست باز آمدن حمله کردند. نمونه دلیل ساده آنچه که ادعا دارم این هستش که ما نمیبینید که این افراد مهاجم باشون توبیخ بشن، دستگیر بشن، توبیخ بشن، هیچ موردی رو شما سراغ نهاردید.
گفتگوی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. اما در گزارش جدیدی که روز هفتم بهمن ماه توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده، اومده که این سازمان در تحقیقات خودش تونسته اجرای 55 حکم اعدام رو طی 26 روز در 26 روز گذشته تایید بکنه. در همین زمینه با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
در 26 روز گذشته 55 نفر اعدام شدن، یعنی روزانه بیش از 2 نفر، که 37 نفر از اونها اتهامشون جرائم مربوط به مواد مخدر بود. یعنی تقریبا هر روز حداقل یک نفر با این اتهام اعدام شدن و خب 2 نفر به اتهام شرکت در اعتراضات و یک نفر هم آقای اکبری که اتهام جاسوسی داشت. ببینید به طور کلی اعدام همیشه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه استفاده شده و حالا اعدام‌های معترضان شاید تأثیر بیشتری داره، ولی اعدام‌های با اتهام‌های غیر سیاسی هم در این ایجاد ترس تأثیر داره و از طرف دیگه باعث میشه که وقتی که این همه اعدام میکنن و در واقع هیچ واکنشی از طرف جامعه نشون داده نمیشه نسبت به اعدام‌های مواد مخدر که روزانه اتفاق میفته، این حساسیت زدایی میکنه از مجازات اعدام و در واقع هزینه اعدام معترضان رو هم پایین میاره. من فکر میکنم هدف جمهوری اسلامی همین هست که از این ابزار هر موقع که میتونه استفاده کنه برای ترکوب سیاسی جامعه.
در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، به گفته سازمان حقوق بشر ایران، حداقل 488 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. برای اونها حتی دادرسی عادلانه‌ای هم انجام نشده. از اینا برای ما بگین.
بله درسته، این خشونت بی‌رویه و کور حکومت رو نشون میده در ترکوب اعتراضات. از 488 نفر خب یک آمار حداقلی است، یعنی کسانی که ما تونستیم از طریق دو منبع مستقل تایید کنیم، آمار واقعی بالاتر از اینه. در بین اینها دست کم 64 نفر هستند که زیر 18 سال دارن، یعنی کسانی هستند که 10 12 14 سالشون بوده و شاید فقط در اون صحنه حضور داشتند، مثل کیان پیلفلک که فقط که در ماشین نشسته بود. و 39 تن از کشته شدگان هم زن هستند. این جانباختگان از 25 استان مختلف هستند که خب بیشترینشون در سیستان و بلوچستان و مناطق کردنشین مثل شهرهای کردنشین آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و بعد هم تهران هست. یعنی در واقع در سراسر کشور حکومت خشونت رو استفاده کرد در واقع برای مقابله با اعتراضات. میشه گفت که از گلوله های جنگی، از خشونت بهرامیز استفاده کرده تا جلوی اعتراضات رو بگیر.
با توجه به تشدید سرکوب اعتراضات توسط مقام های جمهوری اسلامی و آماری که از این سرکوب ها منتشر میشه، آیا ممکنه که نهادها و سازمان های حقوق بشری کمک بکنن تا جلوی این اعدام ها و سرکوب ها گرفته بشه؟
ببین، کاری که نهادهای حقوق بشری میتونن بکنن مستندسازی و آگاه کردن جامعه در مورد این موارد نقض حقوق بشر. در مثلا وقتی که ما آمار 55 اعدام در 26 روز منتشر میکنیم، خب کاری که در واقع میتونه منجر به تغییر بشه واکنش هم جامعه و هم جامعه جهانی نسبت به این گزارش ها. اگر مردم در ایران نسبت به اعدام های غیر سیاسی هم، یعنی اعدام ها در واقع هر اعدامی اعدام سیاسی است در جمهوری اسلامی، ولی اعدام هایی که اتهامشون غیر سیاسی است، اگر نسبت به اینها هم واکنش شدیدی نشون بدن و نشون بدن به حکومت که اعدام به طور کلی به هر اتهامی تحمل ناپذیره، اون موقع ما میتونیم جلوی این اعدام ها رو بگیریم. چون مهم اینه که هزینه سیاسی اعدام ها برای حکومت بالا بره، هزینه سیاسی سرکوب برای حکومت بالا بره و هزینه سیاسی از این طریق بالا میره که در داخل برای مردم تحمل ناپذیر میشه، یعنی اعتراض میکنن، خشم بیشتر نشون میدن، در خارج واکنش جامعه جهانی با تحریم ها، با فشار دیپلماتیک و در واقع از طریق مجامع بین المللی.
اساساً ما واکنش های کمی نسبت به تعداد اعدام ها داریم از سوی جامعه مدنی یا جامعه بین المللی، دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید، همون در واقع حساسیت زدایی که شده نسبت به اعدام ها با اتهام غیر سیاسی. وقتی که اعدام با اتهام سیاسی میخوان بکنن، خب اعتراضات خیلی زیاد است و این کمک میکنه، ولی این اعدام هایی که در واقع هر روز اتفاق میفته واکنشی نسبت بهشون نشون داده نمیشه. من فکر میکنم که حالا از یک طرف مردم در داخل کشور، ولی به خصوص نیروهای اپوزیسیون، کسانی که دارن ائتلاف تشکیل میدن، من فکر میکنم خیلی مهمه که نسبت به همه اعدام ها، یعنی نسبت به اعدام به عنوان یک مجازات غیر انسانی و ابزار مهم سرکوب واکنش نشون بدن و موضع بگیرند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای درباره خطر اعدام قریب الوقوع 3 بازداشت شده جوان شکنجه شده به نام‌های ارشیا تکدستان 18 ساله، مهدی محمدی فرد 19 ساله و جواد روحی 31 ساله هشدار داده. ارزیابی رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل رو در این مورد با هم بشنویم.
این 3 جوان هر 3 در دوره تحقیقات به شدت مورد شکنجه قرار گرفتن و اعترافات حاصل از شکنجه مورد استناد قرار گرفته، برای اینکه هر کدوم از اونها 2 بار حکم اعدام بگیرن برای محاربه و افساد فی‌الارض و جواد روحی 1 حکم اعدام دیگر هم به اتهام ارتداد گرفته بر اساس اعترافات گرفته شده از شکنجه که در جریان اعتراضات یک نسخه قرآن رو سوزونده و او این اعترافات رو در جلسه محاکمش که فقط کمتر از 1 ساعت طول کشیده پس گرفته. بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین الملل رسیده، هر 3 جوان در دوره تحقیقات مورد انواع شکنجه های هولناک قرار می گیرند، از جمله ضرب و شتم، شلاق، آویزان شدن، ضربه به کف پا و همینطور تهدید به مرگ. ماموران سپاه پاسداران اسلحه روی سر اونها می گذاشتن و تهدید می کردن که شلیک می کنن اگر اونها اعتراف نکنن. ارشیا تک‌دستان که یه پسر 18 ساله است رو همینطور تهدید میکردن که پدرش رو دستگیر میکنن و تحت شکنجه قرار میدن اگر اعتراف نکنه. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ماموران سپاه پاسداران مرتکب تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی هم شدن علیه این دو تن از این جوانان. مهدی محمدی فرد مورد تجاوز قرار گرفته تا حدی که دچار خونریزی مقعدی و جراحات مقعدی شده و یک شب به طور اورژانسی به درمانگاه فرستاده شده. جواد روحی هم مورد خشونت جنسی قرار گرفته از طریق گذاشتن یخ روی بیزه هاش. این شکنجه ها نفسگیر هستند و اینکه امروز مامورانی که دست در این جنایات داشتند به همراه مقامات دادستانی که دستور این بازجویی های بی‌رحمانه رو دادن آزادانه به فعالیت خودشون، فعالیت های غیرقانونی خودشون ادامه میدن و از مسئولیت برخوردارن، در حالی که این سه جوان شکنجه شده و خانواده های مضطربشون زیر سایه اعدام هستند، نشون میده که تا چه اندازه نظام قضایی ایران بی‌رحمانه و غیر انسانی عمل میکنه.
ارزیابی رها بحرینی رو میشنیدید. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی خزانه‌داری آمریکا گفته یک مقام ارشد این سازمان قرار است از فردا یک شنبه سفری 6 روزه به خاورمیانه داشته باشد. این سخنگو گفته برایان نلسون، معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا، در این سفر به کشورها و شرکت‌ها هشدار خواهد داد که در صورت تجارت با نهادهای مشمول تحریم‌های آمریکا ممکن است دسترسی به بازار این کشور رو از دست بدهند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
ایران و روسیه، دو کشوری که حالا تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارند. تحریم‌هایی که هر دو کشور در پی دور زدن آنها و یا کاهش پیامدهایشان هستند. از نظر مقام‌های آمریکا، رعایت این تحریم‌ها از سوی کشورهای دیگر به اثر بخشی آنها برای فشار بر حکومت‌های این دو کشور مهم است. حالا برای تأکید بر اهمیت رعایت این تحریم‌ها، خزانه‌داری آمریکا به سیاست هشدار روی آورده. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از یک سخنگوی خزانه‌داری آمریکا گفته برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری این کشور، قرار است در سفری 6 روزه که از فردا یک شنبه آغاز می‌شود به عمان، امارات متحده عربی و ترکیه سفر کند. سفری برای دیدار با مقام‌های دولتی و تأکید بر اینکه واشنگتن سیاست‌های تحریمی خود علیه ایران و روسیه را با جدیت پیگیری خواهد کرد. هشدار اصلی البته به نوشته رویترز به افراد و شرکت‌هایی است که در حوزه‌های قضایی مجاز فعالیت می‌کنند و به خاطر انجام تجارت با نهادهای تحریم شده ممکن است بررسی‌های لازم را انجام نداده باشند و با ادامه تجارت با این نهادها دسترسی خود به بازارهای تجاری آمریکا را از دست بدهند. به گفته خزانه‌داری آمریکا، آقای نلسون در سفرش به خاورمیانه کوشش خواهد کرد تا در مورد جلوگیری از تلاش روسیه برای دور زدن تحریم‌های صادراتی اعمال شده به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین با مقام‌های کشورها رایزنی کند. معاون خزانه‌داری آمریکا همچنین در مورد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و خطری که این فعالیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی خاورمیانه دارد صحبت خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود 1.5 ماه پیش و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد و روز جهانی حقوق بشر، 40 فرد از جمله 3 مقام جمهوری اسلامی را که در سرکوب معترضان نقش داشتند تحریم کرد. علی اکبر جوادیان، فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه، ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی چابهار و الله کرم عزیزی، رئیس زندان رجایی شهر کرج، 3 مقام تحریم شده هستند. برایان نلسون آبان ماه هم در دفاع از معترضان ایرانی گفته بود بر اساس گزارش‌ها جمهوری اسلامی کودکانی که برای آینده‌ای بهتر به خیابان می‌آیند را هدف قرار داده و آنها را به ضرب گلوله می‌کشد. برایان نلسون قرار است طی 2 روز از آنکارا و مراکز مالی استانبول دیدار کند. ترکیه مخالف تهاجم روسیه به اوکراین است و برای کمک به اوکراین به کیف پهپادهای مسلح فرستاده. از طرف دیگر این کشور تجارت و گردشگری با روسیه را هم افزایش داده. البته مقام‌های آنکارا قول دادند که تحریم‌های بین‌المللی در این کشور دور زده نخواهند شد. در مورد امارات متحده عربی هم واشنگتن مجموعه ای از تحریم ها را علیه شرکت های مستقر در این کشور به اتهام فرار از تحریم های مرتبط با ایران اعمال کرده. اقداماتی که آمریکا از طریق آنها قصد دارد از کارآمدی سیاست های تحریمی خود علیه ایران و روسیه اطمینان حاصل کند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنید. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.